بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. می‌خوام که در سال‌های اخیر ما شاهد بودیم کلماتی که حضرت آقا بیان فرمودن ناظر به سبک زندگی، اما در عمل با حضور در جلسات و همایش هایی که برگزار شد خیال میکنیم که نسبت به آنچه که مطالبه مقام معظم رهبری حفظه الله هست، این همایش ها بیگانه بوده که برگزار شده. به همین جهت ما سبک زندگی رو عرض میکنیم از سه جهت باید مورد بررسی قرار داد و خیال میکنیم آنچه که مد نظر حضرت آقاست ناظر به یک قسمه که با یکی دو تا دلیل کوتاه محضرتون عرض میکنم. اولین مورد در سبک زندگی فردی، جزئی، مبتلا به فردی و شخصی است. روش ها در این قسمت مطرح هست. روش خوردن، روش خوابیدن، روش پوشیدن، روش مطالعه کردن، روش ها در این قسم ارائه میشه. کتابی داریم آداب المتعلمین. شما میخواهید ارزم به محضرتون که مطالعه بکنید، این چنین مطالعه بکنید، و اگر این چنین نباشه خب اثر مطلوب از مطالعه، پاتون رو به کتاب دراز نکنید، پشت به کتاب نباشید، از روی کتاب نرید و بیایید، زمان مطالعه بلغم سر زیاد نباشه، چربی رو سر نباشه، و این امور اسمشو میذارن روش ها، سبک زندگی فردی. سوال اینکه حضرت آقا میفرماید سبک زندگی ناظر به این قسمه، اگرچه این قسم مهم است، اما خیال میکنیم زحماتی علمای قدیم در این باب کشیدن. شما محجت البیضاء ملا محسن فیض کاشانی رو ملاحظه بفرمایید، عربی 10 جلد، فارسی 20 جلد. سنن النبی علامه طباطبایی رو ملاحظه بفرمایید. عارضم به محضرتون که معراج السعاده، جامع السعادات، ناظر به همین قسمه، سبک زندگی به صورت فردی و جزئی مهم هست بی تردید. اما سوال نظر حضرت آقا که می فرماید سبک زندگی ناظر به این قسمه، باید تحلیل بکنیم. این یک. دومی مسئله که خیلی مهمه، دوستان خسته که نیستن که؟ خب الهی شد، هر موقع احساس خستگی کرده که من عرایزم خسته کننده بود، یه روب زودتر به من اشاره کنید، من عرضم رو جمع میکنم. فقط قطعا یه روب زودتر باشه تا من بتونم صدر و ذیل بحث رو به همدیگه بچسبونم. این نوع اول و قسم اول در سبک زندگی که به طور فردی است، باز عرض میکنم مهم هست، باید بی تردید. اما سوال آیا نظر حضرت آقا ناظر به این قسمه؟ بنده در قسم سوم توضیح خواهم داد. دومین قسم، سبک زندگی اجتماعی. امتیاز یک جامعه باید 100 باشه، الان 50 است. امتیاز یک جامعه قرار هست 100 باشه، الان 50 است. میان میشینن کارشناسی میکنن چه کنیم که امتیاز این جامعه رو افزایش بدیم. لذا میان روانشناسا دور هم دیگه میشینن، جامعه شناسا دور هم دیگه میشینن، کار کارشناسی علمی دقیق تقاضا میکنن. رو کلمات بنده عنایت بفرمایید، اصلا بحث سیاسی بنده مطرح نمیکنم به هیچ وجه و وجوهی. لذا اگر مثالی زدم تقاضا میکنم بد برداشت نکنید، حسن نیت داشته باشید. حسن زن خوبه، سوء زن نداشته باشیم بهتره. کار کارشناسی علمی دقیق انجام میدن. الان جامعه ما نیازمند به این امره. بیایم فرهنگ سازی بکنیم، بیایم هنجار سازی بکنیم. فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگ رانندگی، فرهنگ شهرنشینی. میان فرهنگ سازی میکنن، هنجار سازی میکنن برای این که جامعه رو به امتیاز مطلوب برسانن. لذا با کار کارشناسی دقیق علمی سبد کالا بین مردم تقسیم میکنن و هر کسی هم منتقد باشه بی سواده. این کار کاملا کارشناسی علمی دقیقی است که مدت ها اومدن دانشمندان رصد کردن تا به این مطلوب رسیدن. عنایت فرمودید با هم دیگه مذاکره و مباحثه نکنید، فعلا با من باشید. اینم نوع دوم.
آیا نظر حضرت آقا ناظر به این قسم امتیاز یک جامعه 50 این امتیاز رو باید ارتقا بدیم بکنیمش 100 آیا ناظر به این قسم خب این کار روانشناس ماست و کار جامعه شناس ماست میان آسیب شناسی میکنن آسیب جامعه الان شما ببینید وسط ترمینال فرودگاه اگر کسی سیگار بکشه میگن عجب انسان بی فرهنگیه تو میخوای سیگارم بکشی باید بری در این اتاق مخصوص شما تو هواپیما بشینید اگر کمربند و نبندی میگن آدم بی فرهنگیه کاور پنجره باید بالا باشه میزت باید بسته باشه تمام این امور چرا چون فرهنگ سازی کردن دغدغه‌شو دارن ولی متاسفانه تمام امور رو تذکر میدن بعد میان چکم میکنن حتی اگر کمربند و نبندی خودشون میان میبندن همه چیزو که تذکر میدن چک میکنن الا حجابو تو هواپیما همه رو تذکر میدن الا بحث حجاب رو نمیان تذکر بدن در حالی که اگر میز صندلی مثلا بسته نشده باشه فقط آسیب شخصی داره به من ضرر وارد میکنه اما رعایت نکردن حجاب آسیب اجتماعی و عمومی داره اینم نوع دوم آیا صحبت حضرت آقا ناظر به این قسمه الان جامعه ما امتیازش 50 باید 100 باشه ناظر به این قسمه باید تحلیل بکنیم بررسی بکنیم کاش یه مجموعه های علمی تخصصی من واقعا متأثر و متأسف میشم که عرض بکنم حد دیگه نرفتم یعنی دعوت کردن تو همایش های سبک زندگی دیگه نرفتم حداقل 4 تا همایش رو حضور پیدا کردم اصلا متوجه این نیستن که نظر حضرت آقا ناظر باید اتاق فکر درست بشه کاملا کارشناسی تخصصی علمی مسئله تر بشه اینم نوع دوم سبک زندگی در دیدگاه سوم در دیدگاه جامعه متکامل سبک زندگی در جامعه متکامل این خیلی کار وسیعه دیگه ملاک و میزان فرد نیست و اجتماع خاص هم نیست جوامع رصد میشه تمدنها رصد میشه دیگه از فرد به جامعه متکامل ارتقا پیدا میکنه دو تا سوال در ذیل این دیدگاه مطرحه سوال اول عوامل رشد یک جامعه چیست؟ طبیعتا ما نیاز به فردی و اجتماعی داریم اون دو موردی که عرض کردم دوم موانع رسیدن به این تکامل چیست دین گریزی اصلا باور ندارن دین توانمند است و میتواند جامعه را اداره کند به این باور نرسیدن به این بلوغ نرسیدن که این توان در دین وجود دارد چند سال قبل بود مقام معظم رهبری فرمودن ما میتونیم سینمای اسلامی داشته باشیم این که میان فرهنگ سازی میکنن در جامعه فرهنگ سازی میکنن به اصطلاح اموری رو میان در جامعه بدون اینکه توجه داشته باشن جامعه ما جامعه دینیه چرا آسیب شناسی جدی نمیکنن حرمت پدر و مادر داره از بین میره نزد فرزندشون و بالعکس چرا چون بعضی پرده ها بین اینها از بین رفته حریم ها زدوده شده و طبیعتا میبینید اون حرمتی که باید فرزند نسبت به پدر و مادر داشته باشه نیست به خاطر و یکی از علل از بین رفتن این پرده ها سبک معماری غربی است که وارد زندگی های ما شده سرویس های بهداشتی کجا قرار داره نمیدونم حمام کجا قرار داره عرض میکنی محضرتون آشپزخونه به نه خب این حریم ها رو از بین میبره حریم ها که از بین رفت حالا سبک زندگی در جامعه متکامل سوال اول عوامل رشد یک جامعه چیست؟ سوال دوم موانعی که انسان را به تکامل میرساند کدام است؟ بنده عرض میکنم مقام معظم رهبری حفظه الله که میفرماید سبک زندگی ناظر به این قسم سومه چرا؟ به این ادلهی که به صورت کوتاه دو سه مورد عرض میکنم اقلن 7-10 تا دلیل دارم که نظر مقام معظم رهبری ناظر به این قسم سومه یکی دو موردش رو عرض میکنم مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی دیدگاهشون دیدگاه جامعه مخاطب نیست بلکه جوامع رو رصد میکنن ایشون پرچمدار تمدن دینند در مقابل تمدن غرب ایشون فرهنگ غرب رو دارن رصد میکنن که میفرمند نسل الان یا نسل بعدی شاهد اضمحلال تمدن غرب خواهد بود و ما در مواجهه با این مقوله اگر غرب مضمحل شد تمدنش از بین رفت آیا تمدن اسلام چیزی برای ارائه دارد؟ آرزم به محضرتون که رفتیم کرج 40 دقیقه دیر رسیدیم دیر رسیدیم، باز سر منبر رسیدیم. و دیر رسیدن خودم که همیشه 40 دقیقه یک ساعت زود میرم، دیر رسیدم. عرضم به محضرتون که فردا بلد راه بودیم، 40 دقیقه زود رسیدیم. آدم وقتی بلد راه باشه، مبدأ مشخص، مقصد مشخص، میدونه از کجا به کجا باید برسه. لذا در سبک زندگی، در جامعه متکامل، بدخطی منو ببخشید، من مصداق بالاخره این دستم مشکل داره، خیلی عذر میخوام، این عصبش قطع نمیتونم زیاد بنویسم. در جامعه متکامل ما نیاز داریم به قانون، دوم نیاز داریم به الگو. قانون انسان رو از تحیر نجات میده، مبتلا به چه کنم نمیشی، مبتلا به پرسش نمیشه که آقا راه کجاست. آقا آدم بپرسه مگه چه اتفاقی میفته؟ هی شیشه ماشین رو بکش پایین، سوال کن، هی بپرس، وقت آدم گرفته میشه. این تیکه کلام حضرت آقا رو من همیشه تو ذهنم دارم. ملبس میشد این محضر حضرت آقا، امامه رو سرمون گذاشتن، نصیحتمون کردن، فرمودن وقت کم کار زیاد. یادم نمیره، یعنی حضرت آقا ملبسمون کردن، چند تا نصیحت کردن، این تو ذهن من همون لحظه نقش بسته. وقت کم کار زیاد، باید تو حد اقل زمان ما کار وسیع انجام بدیم. شما نگاه نکنید دشمن تو سنگرشه، دشمن الان تو مشهد ورداشته زیرزمینی داره کار میکنه، هم زیرزمینی فیزیکی هم اعتقادی. زیرزمینی اومدن تونل کندن به همدیگه راه دادن، اینجوری دشمن داره فعالیت میکنه. ما نباید غفلت بکنیم، نیاز داریم به قانون. برای چی؟ برای نجات از تحیر. سردرگم نمیشیم، چه کنم سراغمون نمیاد. حداقل زمان، حد اکثر کار رو انسان انجام میده. دوم نیازمند به الگو به انسان انگیزه میده برای ادامه راه، برای ادامه طریق. سال سوم طلبگی بودم، به شدت مایوس و ناامید و بی انگیزه. با یکی از اساتیدم قرار گذاشتم نماز جمعه. نماز جمعه که تموم شد، رفتیم منظر علامه بزرگوار حسنزاده آماری حفظه الله، با ایشون صحبت میکردیم. ایشون 4 تا کلمه به من فرمودن، به قدری من انگیزه پیدا کردم که الان برگردم به همون دوران نوجوانی، بازم تو همین مسیر طلبگی قرار میگیرم. انقدر محکمم و اعتقاد دارم به این راهی که رفتم. عارضم به محضرتون که به واسطه الگو انسان انگیزه پیدا میکنه برای ادامه راه، برای ادامه طریق. و ما انسان ها در سبک زندگی الا ولابد محتاج هستیم به اولا، بفرمایید، قانون. تخته رو دوستان میبینن، به اولا، دوما الگو. قانون انسان به انسان را از تحیر نجات میده، الگو به انسان انگیزه میده برای ادامه راه، ادامه طریق. و انما الکلام و سوال اینجاست. دوستان همه به من نگاه کنن، کسی با موبایلش خواهش میکنم بازی نکنه، واتساپ دیر نمیشه دیگه. چی این جدیدا که اومده؟ همینا که شما میدونید دیر نمیشه. اگه به من گوش ندید نفرین میکنم، موبایلتون با سیم کارت با هم بسوزه ها. توجه میکنی؟ شش تا حواسا به من. عرضم به محضرتون که ما نیازمند به قانون و نیازمند به... اما سوال، آیا هر دستورالعملی برای ما میتواند به عنوان قانون قرار بگیرد؟ خیلی ممنون از اینکه همتون همکاری میکنید. بگید نه، قطعا نمیتواند به عنوان دستورالعمل قرار بگیرد، بی تردید. یه دستورالعمل هایی میدن آدم مات میمونه. اشخاصا من آدم سراغ دارم تو تهران، خدا میدونه پاور میداش میذاش جلو، خم میشدن جاپاشو میبوسیدن. هر کسی هر دستورالعملی به ما داد، ما باید این دستورالعمل رو عرضه بکنیم، اولا به قرآن، ذیل قرآن روایات معصومین علیهم السلام. پشت ماشینا دیدید یه وقتی کلمات قشنگی می‌نویسن، زندگی دنده عقب. خیلی ممنون از اینکه این همه حرارت هست تو جلسه حاکم است. زندگی دنده عقب ندارد، زندگی دور برگردون ندارد، جوانی المصنا ندارد. توجه می‌فرمایید؟ یکی به من گفت چرا سر و صورت تو خضاب نمی‌کنی؟ گفتم من آخه آدم ضعیف و نفسیم، میترسم خودم به خودم خودمو گول بزنم. خب من دارم پیر میشم دیگه، دارم پیر میشم. اینا فرمودین تف بودم دزدکی پیر و علیلم ساختم، بالاخره دارم پیر میشم، تعارفم نداره. ما نیازمندیم به قانون، نیازمندیم به الگو، اما نه هر دستورالعملی و نه هر شخص و شخصیتی. بالاترین سرمایه‌ای که خدا به ما داده عبارت است از عمرمون. باید عمرمون رو تو مسیری قرار بدیم که یقیناً انسان رو به مطلوب و مقصود برساند، نه محتمل باشد. دستورالعملی رو ما باید اجرا بکنیم که 100% به واسطه اون دستورالعمل به مطلوب و مقصود برسیم، نه محتمل باشد.
نوع دستورالعمل‌ها دستورالعمل‌های محتملی است. ما قبول نداریم. الگو این رو ما قبول داریم که در تمام حیث‌های زندگی الگو باشد. نه در یه حیث خاص. تو فوتبال می‌درخشه، اما تو رخکن می‌بینی ادبیات حرف زدن نداره. تو سینما می‌درخشه، اما تو زندگی فردی ببین هزار تا چالش و مشکل داره. ما کسی رو به عنوان الگو قبول داریم که تمام حیث‌های زندگی الگو باشد. در زندگی، در زندگی، در اجتماع، در بندگی خدا، در کار سیاسی، حتی به بیانی که الان عرض می‌کنم. یک صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قانون با شرایط خاص عبارت است از فقط و فقط قرآن، ذیل قرآن، روایات معصومین علیهم السلام. الگو هم منحصر در سیره عملی ائمه معصومین، عترت، عترت پیامبر اسلام، سیره عملی. سیره در اصطلاح سبک رفتاری هدفمند، سبک رفتاری هدفمند بهش میگن سیره. یعنی ان علمن از فرد صادر میشه، نه یهویی. در تمام زندگی این سبک در او دیده میشود. به این میگن سبک. امروزی ها بهش میگن متدولوژی. متدولوژی یا سبک رفتاری هدفمند در زندگی معصومین علیهم السلام به عنوان بهترین الگو. و ما دلیل علی ذلک؟ کلام خاتم انبیا محمد مصطفی است. که فرمود معاشر الناس صراط مستقیم منم، بعد از من این علیه، بعد از این علی اولاد من، اما از صلب علی ابن ابی طالب. صراط مستقیم عبارت است از عترت پیغمبر. ولاغه هر کسی تأسی کرد به سیره پیغمبر خدا، به سیره ائمه معصومین علیهم السلام، در همین زندگی دنیاش هم نجات پیدا میکنه. علت فرمودین نیازمندیم به قرآن، روایات و سیره، لذا اتصال پیدا بکنیم به بیانات معصومین علیهم السلام. من نوعا به دوستان سر کلاس میگم فاطمیه میاد، محرم و سفر میاد، مناسبت ها میاد، فقط برید سراغ کلمات اخلاقی معصومین علیهم السلام و مطالب ناب را. ما اگر مشکل تو عرصه سیاسیمون داریم به خاطر اینکه اعتقاداتیشون ضعیفه، به خاطر اینکه تو بحث اخلاق مبتلا به مشکلند. چقدر حضرت آقا تذکر میدن نماز، تقوا، نماز شب. یکی از وزرا رفته پیش مقام معظم رهبری، آقا فرمودن شما نسبت به نماز شب غفلت نکن. ای آقا من موزل وزارت خونم آوردم، نماز شب تو غفلت نکن. ما زیربنای اعتقادیمون اگر درست بشه تو این امور آسیب سراغ ما نمیاد. سرماخوردگی بیماری نیست، سرماخوردگی ویروسه. زمانی ویروس رو بدن ما اثر میکنه که بدن ضعیف باشه. بدن که ضعیف باشه شبهه میاد. وقتی زیربنای اعتقادی سست باشد شبهه میاد. یه دهه من راجع به این کلام حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کردم. من اسعد الی الله خالص عبادته احبط الله الیه افضل مصلحته. مشکل جوان الان ما اینه که تو بحث عبودیت و بندگی کمکش لنگه و تا در جوانی به این مقام نرسه نمیتونه یک عمر از این امر ارتزاق بکنه. اینو باید متوجه بشه جوان ما. با گناه نمیتواند به آرامش، لذت، شادی و نشاط در این دنیا نائل بشه. ما نیاز داریم به قرآن، نیاز داریم به روایات و نیاز داریم به سیره عملی معصومین علیهم السلام. ادعا میکنیم حضرت زهرا سلام الله علیها الگوست و بر این ادعامون دلیل داریم. صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از حیث های مختلف حضرت زهرا سلام الله علیها رو میشه به اصطلاح شخصیتش رو مورد بررسی قرار داد. یک، به عنوان دختر نسبت به پدر و نسبت به مادر. دو، به عنوان همسر برای علی ابن ابی طالب. سه، به عنوان مادر نقش تربیتی. چهار، به عنوان بنده ای از بنده های خدا تو وادی عبودیت. و پنج، در عرصه سیاسی و دفاع از ولی خدا و دفاع از ولی خدا. کتاب فرهنگ سخنان فاطمه زهرا مرحوم آقای دشتی، یه کتاب جامع، یه عمر منبر توشه برای فاطمیه، یه عمر منبر توشه ها، نه یه فاطمیه. یعنی شما دهه های متعدد از این کتاب میتونید مطلب استخراج بکنید. خسته که نشدین؟
نه
شل بود آقا، خسته شدین انگار. نه خسته شدین آقا؟
نه.
از صلواتشو بفرستید آقا. فرهنگ سخنان فاطمه زهرا مرحوم آقای دشتی، زحمتشو کشیدن، خدا رحمتشون کنه، خیلی زحمت کشیدن تو این کتاب و کتابهایی که تو جمع‌آوری سخنان. کتابیست بسیار ارزشمند، دستبندی مطالب رو ارائه کرده تو هر بعدی که شما. کتاب دوم تو سبک زندگی، همین اسمش هم سبک زندگی فاطمیه، نوشته جناب آقای دکتر جباری، از پژوهشگران مؤسسه امام هستن، اخیراً چاپ شده، کتابی بسیار ارزشمنده. کتاب سومی هم تحقیقی است نو و به اصطلاح به سبکی جدید، حضرت آیت الله اصلاح احمد خاتمی، منتها این سومی الان زیر چاپ، هنوز چاپ نشده، تو فاطمی اول قراره بیاد بیرون، نسبت به بحث خطبه فدکی ورود پیدا کردن. و تو این سومی که من پنجمی در عرصه سیاسی، سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو به زیبایی شما میتونید ملاحظه بفرمایید. کوتاه هر کدومش یکی دو مورد محضرتون عرض بکنم. به عنوان یکی از معضلات جدی الان ما، ایجاد ارتباط نسل‌ها با همه. شما بیاید تو زندگی حضرت زهرا ورود پیدا بکنید. امیرالمؤمنین به خواستگاری میاد. پیغمبر خدا عقل کل است، رئیس العقلا است. میاد پیش دختر، از او مشورت میگیره. به او شخصیت میده. دخترم، علی به خواستگاری تو اومده. چی جواب بدم بابا؟ قبول کنم؟ دو نقله. یه نقل این که زهرای مرضیه سر ادب انداخت پایین، پاسخ نداد. نقل دوم این که حضرت عرض کرد من راضیم در مقابل آنچه که خدا راضی است و رسول خدا به این امر رضا داره. قضا درست کرده. ببینید حالا چقدر ارتباط صمیمی. قضا درست کرده، اومد خونه پدر. نتونستم این قضا رو تنهایی بخورم، شما اینجا قضا نداشته باشی. قضا رو با پدر تقسیم کرد. آیه نازل شد. ای پیغمبر، این عربا نباید تو رو به اسم کوچیک صدا کنن، چون خیلی بی تربیت و بی ادب بودن اون موقع. باید به تو بگن رسول الله. این آیه رسید به گوش حضرت زهرا سلام الله علیها. پدر که وارد شد، بلند شد، السلام علیک یا رسول الله. رسول خدا فرمود دخترم، این آیه مال تو نیست، تو به من بگو بابا. اون بابا که میگی برای من بهتر، تو به من بگو بابا. چقدر این ارتباط صمیمی و چقدر عاشقانه. حالا راجع به مادرم عرض میکنم، چقدر ارتباط صمیمی عاشقانه. وعده وصل، لحظه فراق پدر، زهرا را آرام میکند. تو همین فرهنگ سخنان هست. به شدت حضرت زهرا سلام الله علیها داشت گریه میکرد، عشق میریخت. دو تا مطلب حضرت رسول خدا به فاطمه زهرا گفتن. یکی اینکه فاطمه جان، تو میخوای سیده زنان عالم بشی، تو بزرگ زنان قراره بشی، پس صبر کن. دیگه چی؟ دخترم، بین من و تو زیاد فاصله نمیفته، اول کسی که از خاندانم به من ملحق میشه تویی. گریه تبدیل به تبسم شد. مادر میخواد وصیت کنه، ارتباط با مادر. ببینید چقدر حجب و حیا حاکمه. مادر میخواد وصیت بکنه، به دختر میگه دخترم، من حیا میکنم به بابات پیغمبر بگم، تو به بابات بگو. خدیجه کبری سلام الله علیها، به بابات بگو وقتی من مردم، پیراهن تن یا این عباشو که لحظه نزول وحی به تن داشته، کفن من قرار بده، بلکه قبل به خاطر حرمت پیراهن پیغمبر منو فشارم نده. چقدر این ارتباط صمیمی. ببین حالا ورود پیدا بکنی همین کتابایی که عرض کردم، چقدر مطلب توش هست. یعنی خود این یه دهه فاطمیه است. یکی از معضلات الان آسیب شناسی بکنیم، ایجاد ارتباط نسل‌ها با هم دیگه است. شما تو سبک عملی پیغمبر خدا و حضرت زهرا ورود پیدا بکنید، چه مطالب نابی به دست آدم میاد. دوم، به عنوان همسر، 9 سال بود تو خونه علی ابن ابی طالب اومد، 9 سالش بود. 9 سال تو خونه علیمون، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم رو به دنیا آورد. این تعبیر مال منه، ببخشید، عامیانه سطح جلسه بالاست، ولی این داغ به دل علیمون. یک بار زهرا لب باز کنه بگه علی فلان چیزو برام بخر، یک بار وارد منزل شد، فاطمه جان غذایی طعامی، علی جان 3 روز هیچ نانی زیر دندون من و بچه‌هات نرفته. تو همین کتاب فرهنگ اگر میز بود قشنگ باز میکردن دیگه، حالا وقتی 3 وقت دیگه سه روزه. فاطمه جان دیروز غذا داشتیم، علی جان بچه ها می اومدن غذایی رو که من جلوشون میذاشتم و نصف میکردن، نصفش رو خودشون میخوردن، نصفش هم برای تو میذاشتن کنار. سه روزه. به قدری علاقه منده به همسره. من وصیت نامه حضرت زهرا ملاحظه کردید، اوصی که یا ابل حسن ان لا تنسانی و تزورنی بعد مماتی، تو همین باب وصیت کتاب آمده. علی جان من که مردم منو از یاد نبری یا به زیارت قبر من بیایی یا. سوال، آخه فاطمه جان علی کسیه که تو رو فراموشت کنه؟ وقتی داره زهرا رو تو قبر میذاره خطاب به پیامبر دست و پیغمبر رو دید، یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت اما حزنی فسرمد، دیگه علی روز خوش به خودش نخواهد دید. آخه علی کسیه که تو رو از یاد ببره؟ و این چه وصیتی شما میکنی؟ علی جان منو از یاد نبری یا به زیارت قبر من بیایی یا. این وصیت حضرت زهراست دیگه. من چی عرض میکنم؟ شما عشق فاطمه به علی رو تو این وصیت میتونید ببینید. عاشقانه علی رو دوست میداره در لسان وصیت، اما عشقش رو داره به. یکی از وجوه اینه دیگه. کار ما طلبه ها اینه که اگر یه مطلب ببینیم مبهم باشه محمل براش پیدا میکنیم. یکی از محاملی که براش پیدا میشه کرد اینه. علی جان خود امیرالمؤمنین میفهمد غم و قصه از یادم میرفت وقتی وارد خونه میشدم نگاه به جمال زهرا میکردم. یه پیرمردی هست تو مسجد محل ما، میگه تمام روضه فاطمی همین یه بیته، همه ی روضه فاطمی اینه. این سخن ورد زبانها افتاد، دیدی آخر علی از پا افتاد. تمام روضه فاطمی اینه. به عنوان همسر عشقشو به علی داره ابراز میکنه. آقا هر وقت زمان من تموم شد به من بگید و من هر کجا باشه میبرم، هیچ مانعی نداره. عشقشو به علی داره ابراز میکنه. به چه بیانی؟ علی جان من که بودم مسکن الفؤاد تو من بودم، با دیدن من آرام میگرفتی، حالا که من از دست دادی فکر نکنی بی کس و یار شدی. نرو تو نخلستان داد بزن، نرو سر چاه، بیا سر قبر من بشین با من درد دل کن، بیا حرفتو با من بزن. به عنوان یک همسر نقش آفرین بوده، مؤثر مؤثر مؤثر، زهرای مرضیه سلام الله علیها. سوم، به عنوان یک مادر، به عنوان یک مادر، پدر و مادر نذر میکنن برای سلامتی فرزندشون روزه بگیرن، نذر میکنن. شب اول میان تا میخوان افطار کنن یکی میاد، شب دوم شب سوم فقط با آب افطار میکنن. آیه نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این خونه بچه تربیت میکنه میشه کریم اهل بیت امام حسن. هر کی در خونش رفت ناامید نشد. توجه میکنی؟ روحیه ایثار، فداکاری، از خود گذشتگی، میبیند این خونه بچه تربیت میکنه میشه سید الشهدا. امام حسن میفهمد یه شبای مادر ما انقدر عبادت میکرد که پاهای مادر متورم میشد. این خونه بچه تربیت میکنه میشه زینبی که یه صبح تا از 18 عزیزش رو جلو چشمش سر بریدن، ولی شام غریبان باز نشسته داشت نماز شب میخون. بعضیا فقط میگن آقا سیره زینب کبرا رو احیا کنیم. راست میگید؟ ریگ تو کفشتون نیست؟ اون سیره رو که شما احیا میکنید، اون سیره رو کی گفته؟ گچکار حرم عبیدالله. این سیره رو کی گفته؟ امام سجاد. امام سجاد میفرماید از مدینه رفتیم مکه، مکه کربلا جریان کوفه شام مصیبت ها، یک شب نافله شب عمه جانم زینب ترک نشد، فقط شام غریبان نشسته نماز شب خون. یه همینجوری داریم میگیم دیگه، چند وجه براش گفتن. چرا نشسته؟ یه بانویی که این همه مصیبت دیده که اصلا قدرت ایستادن نداره. یه مصیبت. دوم، چند روز آب نخورده، غذا نخورده. و سوم، فقط صدرشو میگم زیلش با خودتون، زیر خارها داشت دنبال بچه های گم شده حسین میگم. این خانه بچه تربیت میکنه میشه زینب کبرا. دوستان عزیزان من الان نمیخوام، خدا شاهده نمیخوام روزه بخونم، اشهد و بالله نمیخوام روزه بخونم، اما تقاضا میکنم روی اینا باید دقت کرد. به خدا یه چیزایی از تو دل روزه ها میاد بیرون، روزهایی رو که به قول حضرت آقا میفرمودن ما زیاد خوندیم تکراری شده گویا برامون، در حالی که این چنین نیست. حضرت آقا میفرماد نکنه به اسم روشن فکری و تجدد از روزه فاصله بگیرید. اشهد و بالله نمیخوام روزه بخونم. ببینید دوستان، یه بار میگن زد، یه بار میگن بازی کرد. دیدید تو عبارات خود میگه ای کاش میزد و اینو نمیگفت. یزید با لبای حضرت مصیبت خیلی عظیمه، نمیگم مصیبت بسیار عظیمه، فقط ببینید تو این مصیبت عظیم یه بانو چجوری مقتدر می ایسته و میفرماید ما رأیتو الا جمیلا. یعنی خدا میدونه اگر براتون تحلیل بکنم خودم طاقت ندارم و نگفتم تا الان و نگفتم، چون تو مجلس یزید حالا بچه تربیت میکنه میشه زینب کبرا. زینب کبرا با دست بسته هست ولی دست بسته نیست به عنوان مادر. چهارم به عنوان یه بنده از بنده های خدا، کدوم عروسی و سراغ دارید؟ شب عروسی بعد از مدت ها یه لباس نوع معمولی تنش کرده، وقتی یه گدا و سائل میاد جلوش، تو لباس نو به تن و من لباس جنده و پاره، بدون درنگ زن و دور منو بگیرید، لباس نوع عروسی در میاره میده به سائل، لباس کهنه‌ای که تو خونه بابا شب عروسی، نه 10 سال بعدش که لباس تنگ، نه همون شب عروسی چند ساعت این لباسو به تنش کرده. پیغمبر خدا اومد فاطمه جان لباس کهنه به تنته، لباس نوعه کو بابا، بابا به سائل دادم، چرا کهنه ها رو ندادی؟ از شما یاد گرفتم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شب عروسی نمازت قضا نره، صبح عروسی نمازت فوت نشه. این سبک حضرت زهرا. شب عروسی حالا پیغمبر خدا دعا کرد، اول سفارش کرد فاطمه جان مبادا چیزی از شوهرت بخوای که در توانش نباشه، چقدر زیباست و تو رو خدا به کار الان نمیاد. علی جان تو رفتی بیرون برگشتی کمک فاطمه بکن، 9 سالشه کمکش بکن. دعا کرد رفت، برگشت دید زهرا داره گریه میکنه. شما میگه حضرت زهرا برای چی داشت گریه میکرد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها داره گریه میکنه. فاطمه جان چرا داری گریه میکنی؟ علی جان دیشب خونه بابام بودم، امشب خونه تو هم، یادم اومد از اون لحظه‌ای که از خونه تو میخوام به خونه قبر برم. خیلی این جمله زیباست. علی جان فاطمه ازت یه خواهشی داره، بگو دختر پیغمبر میشه امشب بیای تا صبح با خدا مناجات کنیم. شب زفاف علی و زهرا تا صبح با خدا مناجات کردن. صبح پیغمبر خدا اومد فاطمه جان همسرت رو چگونه یافتی؟ علی جان همسرت رو، همه هر دو گفتن نعم العون نعم البل، همراه خوبیه، همراه خوبیه در مسیر بندگی خدا. ببینید به عنوان یه بنده از بنده های خدا گردنبندی رو میده پس نمیگیره دیگه، و مصادیقش یادش نمیره شب عروسی بنده خداست. ما انسان ها در دو آن خدا رو از یاد میبریم، یک در خوشی، دوم در ناخوشی. در خوشی ها باید بگیم خدا و در ناخوشی ها باید بگیم خدا. و چهارمین مطلب اختیار، وقت تمام است. پنجمین مطلب بگویم یا نگویم؟ نه همه باید بگن، بگویم یا نگویم؟ وقت استراحتتون دارید میدید ها، بعدم اینجا روزه میشه ها، بگم پنجمی رو؟ اینجا دیگه نمیگی بگویید، آه با عشقا گفتی بگویید. پس دیگه آقا ما به آرا گذاشتیم، اعتدال هم هست و حکومت و بالاخره رأی هم با اکثریت و ما دنبال تندروها نمیریم، کندروها اعتدال هرچی مردم بگن. بله شما موافقید دیگه؟ منجر به روزه میشه ها؟ نه شل دارید میگید ها؟ اب نداره، پس صلواتشو بفرستی. در عرصه سیاسی حضرت آیت الله است احمد خاتمی خدا حفظشون بکنه در همین کتابی که عرض کردم اثبات کردن در مواردی که لازم باشد زن میتواند برای دفاع از ولی خدا و حجت خدا در عرصه های اجتماعی حضور پیدا کنه بر اساس خطبه فدکیه، خیلی مستدل علمی متقن. حضرت زهرا سلام الله علیها مطیع امر ولی است، نه یه قدم جلو نه یه قدم عقب. درد او درد علی است، درد او درد ولی خداست و چشم او به علی ابن ابی طالب چشم صرفا شوهر و همسر نیست، او ولی است، امر او نافذ است. پنج مطلب به عنوان دختر نقش آفرینی میکنه حضرت زهرا سلام الله علیها، به عنوان همسر، به عنوان مادر، به عنوان بنده ای از بنده های خدا. و در ضمن کی میگه ما فقط باید غایت مطلب اشک و گریه است؟ اشک و گریه باید، اصلا نباشه به درد نمیخوره. امام تو صحیفه نور میفرماید هر روز باید منبر گذاشته بشه، هر روز باید روزه خونده بشه، مطالب باید تو دل روزه بکشیم بیرون. بعضی ها الان تو مملکت ما دیدی دیگه، اون بحث سکولاری که مطرح میکنن همینه، آقا حضرت زهرا حضرت زهرا. آخه یکی به اینا نیست بگه آقا خوش انصافا، اگر شما موقعیت پیدا کردی به برکت شهداست، خون شهدا، مگه غیر از اینه؟ چرا نسبت به این انقدر ناسپاسن؟ در شهرها میان میگن نه آقا ما با مسائل سیاسی، مگه این سیاسیه؟ اگر این اسمش سیاسیه، بله که ما سیاسی هستیم، بله هستیم، پاش هم وایستادیم. امام حسین سیاسی بود، امام حسین به ما گفت پای میز مذاکره نرید، منتها نفهمیدن این امام چی فرمود. امام فرمود هر چی ما داریم از محرم و صفر داریم، مگه به امام حسین نگفتن بیا مذاکره کن به خاطر تهدیدها، به خاطر تحریمها؟ مگه به امام حسین نگفتن؟ به امام حسین گفتن آقا بیا با این یزید دست بیعت بده. امام حسین فرمود انگار نمیدونید من کیم، من حسینم، بابام علی، جدم پیغمبر، مادرم زهرا، جدم خدیجه، یزید کیه معلوم الحال، فاسق، شارب الخمر، قاتل نفس محترمه، من با یزید سر میز مذاکره بشینم؟ سنخیت دارم؟ امام حسن تو مدائن داد زد، مدائنیا، آی مردم، لشکریان، این معاویه به تعهداتش عمل نمی کنه، فقط میخواد شما رو به خفت و خاری بندازه. گوش نکردن؟ گفتن البغیه، البغیه، حسین جان اگر پای میز مذاکره نیای تحریمت میکنن، آبرورود میبندن، بچهاتو میکشن. امام حسین فرمود انی لا ار الموت الا السعاده والحیات مع الظالمین الا برما. کلام سید الشهدا علیه السلام، انی زیارت عاشورا، انی اتقرب الى الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الى اینکه، تقرب به واسطه دو امر، یک موالات، دو براءت از اعدا، تبری 100%. حضرت زهرا سلام الله علیها ولی خدا رو تنها مطیع 100% علی ابن ابی طالب، دو سه تا مستاق کوتاه، یک اون دو نفر که خدا لحظه به لحظه عذابشون رو زیاد کنه اومدن عیادت حضرت زهرا. تو متنی هم دارم حضرت زهرا ملاقاتشون رو نپذیرفت و فرمود به خدا قسم در هر نمازم شما رو یاد میکنم و نفرینتون میکنم. کلام حضرت زهرا تو فرهنگ سخنان، یاد میکنم و نفرینتون میکنم. خب رفتن دست به دامن علی ابن ابی طالب شدن، امیرالمؤمنین اومد فاطمه جان این دوتا میخوان تو رو ببینن. بدون درنگ و تأمل تا علی واسطه شد فقط یه جمله صدا زد، علی جان البیت بیتک، خانه خانه توه، والحرت عمتک، زهرا هم کنیز توه، هرچی تو بگی. فقط علی جان به من اجازه بده با اینا حرف نزنم. حرف نزن، مصداق ولایت پذیری و ولایت مداری. من خدا میدونه نمیخوام روزه بخونم، خدا رو شاهد میگیرم، میخوام عرض بکنم تو عرصه سیاسی خودشو فدای ولی میکنه. سه بار به درب خانه حمله ور شدن، مرتبه اول امیرالمؤمنین اومد برگردون، مرتبه دوم آمدن با لحن شدید آمدن، حضرت زهرا صدا زد علی جان تو بشین من برم، چون میخواستم بیان تو. زهرا رفت پشت در، فرمود تا وقتی من تو این خونم نمیذارم. مرتبه سوم بود که آمدن، این تعبیر کتابه، حضرت زهرا سلام الله علیها تو وصیت نامش میفرماید اومدن پشت در خانه ما حطب جزل آوردن. حطب جزل یا آقای تو تلویزیون معنا میکرد به معنی هیزم خوش، غلطه. حطب جزل یعنی کنده درخت، تو لغت نگاه کنی یعنی کنده ها، درخت های تیکه تیکه میکنن، به اونا میگن جزل تو لغت هست، یا یکی از معناش اینه. بعد حضرت میفهمد لیحرقوها و یحرقونا، آتیش آوردن ما رو به آتیش بکشن. وارد خونه شدن، حالا عرضم اینه، رفتن افتاد اتفاقاتی جنایاتی رخ داد، بگذرم، اومدن برن بیرون، زهرا به هوش اومد، لباس علی رو گرفت. یه تنه با اون قدرتی که در وجودش بود در دفاع از ولی خدا، علی رو میکشیدن، زهرا علی رو نگه داشته بود. پیراهن علی پاره شد اما زهرا دستش رو باز نکرد. اینم یه مورد مصداق ولایت مداری. آخریشو عرض بکنم اتفاق افتاد. ببینید عزیزان، سروران، سرور عزیزم ببخشن، حاج آقای عرضی، عرض میکنم محضرتون که چه روزه‌ای روزه مکشوف است، چه روزه‌ای روزه مکشوف نیست. انظار مختلفه، نظرها مختلفه. من 20 نفر از فضلا و مدرسی نشسته بودم، 20 تا کاغذ جلوشون گذاشتم، گفتم بگید روزه مکشوف چیه، هر کدوم ها یه معنا کردن. گفتم خب 20 تا نظر منم، یکی نظر دارم میشه 21. بنده به استناد بر کلمات بزرگان عرض میکنم روزه مکشوف روزه نوامیس اهل بیته، یا روزه‌ای که دون شأن اهل بیت باشه. اینا اگرچه اتفاقم افتاده آدم باید بگذره، سریع باید بگذره، زیاد غور پیدا نکنیم. تو کربلا کشفی صورت گرفته یا نه؟ بگذریم، سریع بگذریم. بعضی این اتفاقات اصلا ورود بهش هم صلاح نیست. خب تو بعضی از مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها هم دقیقاً همینه. به هر زحمتی دقت باید کرد، نکاتی از تو دل مقتل بیرون آورد، نکاتی بیرون آورد. تقاضا میکنم این سه تا کلمه رو به لغت مراجعه بکنید، بعد مراجعه بکنید ببینید چیه این. یک ضربه، دوم رکله، سوم رفسه با سه دندونه، چهارم نبته. این چهارتا رو مراجعه کنید، بعد به روزه هایی که براتون تو فاطمیه میخونن نگاه کنید. انقدر بهتون نمیشه معنا کرد، انقدر بهتون میگم که چهارتا اتفاق افتاده. حالا جسارت شد، توانایی نیست، ولی چشماشو که باز کرد ذوب در ولایت. یعنی این علی رو کجا بردن؟ اومد مسجد، دید شمشیر برهنه بالا سر علی گرفتن، ناله زد خلو عن ابن عمی. ببینید ولایت مداری یعنی این، خلو عن ابن عمی. زخم خودش رو یادش رفت، بچهش رو فراموش کرد. رها کنید پسر عمویم رو، و اگر رها نکنید، این تعبیر حضرت همرام دارم، میرم کنار قبر بابام پیغمبر، گریبان چاک میدم، موها پریشان میکنم، پیرن بابام رو صورتم میندازم، نفرینتون میکنم تا پای جانشم که هیچ، از اون هم گذشته تا پای ولایت میاد. تا خطاب رسید، سلمان اومد، بی بی جان علی فرموده، علی گفته من مطیع علیم، هرچی علی بگه. چون ستونهای مسجد شروع کرد بلرزیدن، تو اسطلقابه از منابع معتبر عامه است ستونها مسجد، اما این کار رو از علی اجازه بگید، جلو در مسجد وای میستم تا علی رو سالم نبرم نمیرم. دید علی داره میاد بیرون، ببینید خوشگلی ولایت مداری اینه، یه ناله زد بدون این، تو همه شنیدن، تو مسجد پیچید یه ناله زد، علی جان روحی لروح کلفدا و نفسی لنفس کلوقا یا ابل حسن یا علی، ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک. خدایا ما رو پیرو صادق ولایت قرار بده، توفیقات ما رو در فاطمیه و محرم و صفر پیش از پیش قرار بده، رهبرمون بر تاییداتشون بیفزا، ما رو به دردخور حکومت عدل امام زمان قرار بده. عذرخواهی میکنم، ببخشید. صلوات خطر.
دومین همایش ملی هیئت‌های محوری و برگزیده کشور، شهر مقدس قم، میعادگاه منتظران، مسجد مقدس جمکران، اسفند ماه 1392، جامعه ایمانی مشعر.